بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه الولایه، استاد آیت الله رشاد، در تاریخ 19 آبان 1301 در مؤسسه امام رضا برگزار می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وعن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة و تصویر ارواحنا معلقتن به سبت سکر محمدن و اهل بیتی سلامات که علیه و علیه هم اجمعی. خب رجبه این که ولی امر باید متضلع در امور و شؤون مربوط به امر ولایت باشه و بحث میکردیم و به آیاتی تمسک کردیم که این آیات بسا بتواند دلیل این وصف و اعتبار این شرط قلمداد بشه، که چند مورد رو بررسی کردیم که از بعضی موردم عبور میکنیم، به بعضی روایات همیشه احتمالا تمسک کردیم. از کرده اینجور بحثا چون پیشین و زمینه نداره، بالاخره باید مطرح بشه و بعدها دیگرانی بیان آرام آرام این مباحث رو پخته تر و سخته تر کنند. در اخبار هم روایات گوناگونی داریم که میشه از مجموعونها این وصف رو استیاد و استنباط کرد. این اخبار گروه های مختلفی داره، من به دو سه مورد از اونها میخوام اشاره کنم، ولی این از همون مباحثی است که جا داره که دوستانی وقت بگذارن مقاله بنویسن یا حتی اگر قصد رساله نوشتن دارن موضوع رساله شون در این زمین انتخاب کنه، که این بحث های جدید و بی سابقه بر اثر فحص و تتبع و تبیین بتونه پخته بشه و در فقه ما جا پیدا کنه. من دو سه گروه رو اجمالا به ذهنم رسیده نوشتم، ولی مطمئنم که اگر مجالی باشه و مراجعه انسان بکنه به روایات متناسب زیادی برخواهد خورد. از صورت که بعضی از اینها از این روایات که ایجاب میکنه، واجب میکنه امتلاک ولی امر علم را، ولی امر را علم داشته باشه و در واقع سخن از این است که ولی امر باید دانشمند باشه. یه وقت بحث از اجتهاد فقهی محضه، یه وقت سخن از این است که کسی که عهده‌دار این منصب میشه باید از آگاهی های برخوردار باشه، از توانایی های برخوردار باشه، از حسن عملی برخوردار باشه. اینجور روایات رو داریم عرض میکنیم. صحیحه سلیمان ابن خالد از امام صادق که معروفه و بهش تمسک میشه میتونه به نحوی تقریر بشه که این مطلب هم ازش به دست بیاد. متر صحیح این است که آشنایی متقل حکومه، از حکومت پرهیز کنید، فین الحکومت این نموهیل الامام العالم بالقضا العادل فی المسلمین که نبی او وسیع نبی. خب این روایت داره میگه از حکومت، از عهده‌داری حکومت پرهیز کنید. چرا؟ چون صلاحیت لازم داره و از جمله صلاحیت ها این است که اصولا حکومت به عهده امام عادل بالقضا است، امام که عادل فی المسلمین است. چون این کسی باید عهده داشته که در تراز نبی یا وصی نبیه، چون این کسی که نبیین او وصی نبیین، یا حسب نسخه بدل ل نبیین او وصی نبیین، که ما در بحث قضا ترجیح دادیم که نبی رو بر ل نبیین، چون ل نبی میشه اختصاص، معنیش میشود که دیگه کار حکومت فقط از آن نبی یا وصی نبیه، در که میدونیم چون این نیست، مگر اون که کسی توجیه کنه بگه که بله اصالتاً مال نبی یا وصی نبیه، نیابتاً مال عالمه و مجتهده. این روایت رو اینجور میخوایم تقریر بکنیم، ببینیم ازش به دست میاد که ولی امر باید از یک سلسله مهارت‌ها و فنون برخوردار باشه که مقتضای اعمال ولایت است. عرض ما این است که درست است که اینجا گفته العالم بالقضا، حکومت هر کسی ازش بر نمیاد، حکومت از آن اون امامی است که الامام العالم بالقضا باشد. او این که روشنه، برای این که یکی از شئونی که حکومت داره و ولی امر داره شأن قضایی است، ولایت قضایی است. یکی از کارهای اساسی که در عهده حکومت هاست امر قضاست، امر قضا رو نمیشه به حکومت واگذاشت، این روشنه. اما آیا میشود گفت که مسئله قضا یعنی علم فقه قضا؟ منظور اینه؟ قطعا نباید اینطور باشه. العالم بالقضا بگیم یعنی فقه القضا فقط بلد باشه، نه، چون تصریح نداره العالم به احکام القضا، العالم به فقه القضا، می‌فرمود العالم بالقضا، به قضا عالم باشد، عالم به قضا باشد، این شأن رو بتونه اداره کنه. و به نظر میاد که این علمی که متعلقش البته قضاست اعم از فقه و غیر فقه، اضافه بر این که عالم باشد به قضا یعنی از نظر احکام قضاییه، باید موضوعات قضایی ها رو بشنسه، باید سازکارها و فنون عملی کار قضا هم بلد باشه، باید با اخلاق و آداب قضا هم آشنا باشه و امثال اینها، مهارت‌ها و فنون و علوم مختلفی رو که لازمه عهده‌داری ولایت قضایی است اینها رو باید دارا باشه. و این از کجا میگیم؟ به جهت این که میگیم که آقا علم که فقط فقه نیست، فارغ از این که احیانا به حسب بعضی از تلقی ها از علم ممکنه بگه بگیم قضا علم نیست و علم اطلاق خاصی داره، ولی از این که بگذاریم اگر قضا علم است خب یکی از علوم است و در علم قضا هم احکام یه بخشی از علم قضاست، موضوع شناسی بخشی دیگه است، روش شناسی بخشی دیگه است، آگاهی از آداب قضا قسم دیگر از قضاست. در نتیجه العلم عام من العلوم الشرعیه و غیرها و العلوم النظریه و العملیه و اینها لا وجه لحصری فی قسم خاص. این خب مطلبی است که در خصوص ظاهر روایت به عنوان نکته اول و مبدع اول بر استدلال میشه مطرح کرد. اگر اینو پذیرفتیم ما میخوام بگیم که میشه این مبنا رو، این ملاک رو بستش داد، گفت که اگر در خصوص ولی امر گفته میشود بعد العالم بالقضا باشه، چرا؟ به جهت این که قضا از شئون ولایی است. کسی که ولایت امر رو بر عهده میگیره، یکی از نیازهای اساسی جامعه اینه که باید کار قضا و حکم مردم رو به اصطلاح عمل کنه، فصل و خصومت کنه. خب میگیم با همین ملاک اگر سایر شئون که اونها هم همین اهمیت رو دارن و بسا در جاهایی ممکنه بگیم از اهمیت بیشتری برخوردارن، اونا چی؟ اونا علم میخواد. یعنی ولی امر فقط لازم است که علم به قضا داشته باشه، علم به شئون تقنینیه لازم نیست، علم به شئون تنفیذیه و اجرایی لازم نیست. یعنی نباید ذلیع و متضلع در جهات اداری باشه که بتونه مدیریت کنه، در جهات تشریع و تقنین باشه، بتونه قانون گذاری کنه که بتونه اداره کنه. نشون به تعبیر عامیانه که ما برای ولی امر شئون مختلفی قائلیم، حسب مشهور و شاید هم تحت تأثیر تفکیک قوای رایج در عالم، ولایت تشریعیه که همون تقنینه، ولایت اجراییه، تنفیذیه و ولایت قضایی میشمریم، این سه ولایت رو میشمریم که بیش از این هاست. البته اینا از شعوب و شعب ولایت هستن ولی منحصر به اینها نیست، اضلاع و شعب و شاخه های ولایت. خب قهرم باید همین شرط رو هم ما لحاظ کنیم. ما با زمینه یک در واقع تبیین و تنظیری میخوایم بگیم زیر این روایت میتونیم روایت رو تعمیم بدیم به دو شیوه. یکی این که بگیم ملاکن سایر شئون هم مثل شأن قضاست. دوم که کسی بگه آقا اصلا قضا یه معنای اصطلاحی داره، یعنی همین داوری در خصومات محاسمات، یه معنای لغوی داره. قضا یعنی حکم، یعنی همون حکومت، مثل کلمه حکم که یه معنای خاص داره به همون قضا گفته میشه، یه معنای وسیع‌تر داره که به کل شئون حکومتی گفته میشه. کسی اگر چنی حرفی بزنه، اگر این حرف رو زد، میتونه بگه که ما میتونیم با بست در واقع قلم رو و یا به تعبیری شبیه به جری و تطبیق، ما بیایم این قاعده رو که در این روایت بیان میشه از این روایت استفاده بکنیم، بعد خودمون بیاریم روی اضلاع و ابعاد دیگر ولایت. به این ترتیب از این روایت بتونیم در این زمینه که استفاده کنیم. خب البته صحیح هست. در نتیجه بگیم در حوزه هم تقنین، هم تنفیذ و هم تحکیم و قضا لازم است که کسی از علم اینها آگاهی داشته باشه اگر عهده‌دار منصب ولایت کبری می شود. اولا لا وجه لتحديد عنوان القضاء بالعالم بفقه القضاء حسب بل بعمومه اشمل اضافه الى علم الاحكام القضائيه العلم بالموضوعات القضائيه والعلم بتقنيات القضاء وفنونه العمليه لتكنيكها وسازكارهاي قضاء وفن عملي قضاء فنون عملي قضاء ولی علم به اخلاق القضا و آدابه و ما شاکر فإن العلم اعم من العلوم الشرعیه و غیرها و العلوم النظریه و العملیه فإن الله وجه له حسره فی قسم خاص. این رو ما بیاییم بس بدیم در به اصطلاح معنای علم. بعد در بند دوم قلمرو رو بس میدیم یا از باب شبیه به در واقع تنقیه منات و یا این که حتی کلمه قضا رو معناشو در معنای لغویش قضا یعنی قطع کردن، حاکم کارش قطع کردن و قاطع شدن امور رو به سرانجام میرسونه، حرف آخر رو میزنه، مثل کلمه حکم که همین معنا رو داره. در دومی این نکته رو میخوام بگم، ثانیا لا خصوصیت فی القضا لو کان المراد منه فی الخبر هو القضا بالمعنى الاخص. اگر منظور قضا بالمعنى الاخص باشه میگه آقا قضا بالمعنى الاخص چه خصوصیتی داره؟ ولی امر وقتی ولایت رو بر عهده میگیره نه تنها قضا که باید اجراییات هم بلد باشه، تقنین هم بلد باشه، بلی ان بقی امتلاک اگر این معنا رو محدود بگیریم. و اگر معنا رو وسیع تر بگیریم که خود قضا رو توسعه میدیم. بلیان بقیه تلاک وطف العلم المرتبط به شؤون الولایه کلها حسب الحاجه و المناسبه، علم داشته باشه، حالا در قضای علم قضا، در تنفیز علم تنفیز، در تقنین و تشریع علم تقنین، در هر چیزی حسب الحاجه و المناسبه باید به اصطلاح دارای توان و مهارت باشه. فیجب علی الولی امتلاک و تزلق بالامور الولایت تماما، تقنینیتها و تنفیزیتها و تحکیمیتها. این یه روایت.
از اون این به اصطلاح فرمان شما برمیگرد به این که به اصطلاح ولایت که در اصلش پیامبر است، این عقل کل هستن دیگه، یعنی این شوم حکومت که فرمانده قانون و اجرا و قضا هست، اینا از شاخه های همون عقل کل محسوب میشن.
نه، اون که عقل کل میگه راجع به شخص رسول خداست، الان اینجا بحث شأنه، این شخصیت حقیقیش مورد نظر در شخصیت حقیقی شخصیت نبوی بگیم، شخصیت نبوی پیامبر یه امره و کسی در اون شریک نیست. ما داریم شخصیت سیاسی کلن اولیاء را ولات امر با شخصیت سیاسی به اصطلاح ولی نبی و وصی داریم مقایسه میکنیم. نه، اون عقل کل بودن شعنیست در کل هستی برای خود پیغمبر، شخص پیغمبر، در این جهت ما کسی رو شریک نمی‌دونیم. خب یه روایت دیگه هم کلام علی بن ابی طالب است که ایشون در اونجا شروطی رو برای ولی امر بیان میکنن. یکی از اونها این که ولی امر اقواهم علی الامر باشه، اقواهم باشد، قوی ترین باشد.
این توضیحی که در معنی قضا فرمودید یا عدم انحصار به فقل قضایی که در روایت قبلی از صحیح داشتیم، این چه لزومی داره همچین چیزی داشته باشیم بر اساس مبنای حضرت عالی که فقه توسعه پیدا میکنه معنن و حتی ما توی تعریف شما از اجتهاد و فقه این تأکید رو داریم که من از روش میخونم تطبیق ها علی مجالات حیات انسانی در انسان از دنیاویه تماما، وقتی میفرمایید تماما دیگه این توسعه بنابر مبنای حضرت عالی اتفاق افتاده، دوباره چرا ما بخوایم چیز بکنیم فقه رو خارج بکنیم از این
مجال نمونده باید؟ نه، خارج نمی کنیم، داریم میگیم اضافه بر فقه.
خب با توسعه که معنای فقه و اجتهاد در نظر حضرت عالی هست دیگه اصلا جای بحثی نمیمونه برای این، یعنی اخلاق قضایی، نگاه احکام و امورات اداری، اینا در زمره تعریف شما از فقه و اجتهاد و اینا شامل میشه.
حالا دو جلسه پیشم تقریبا همین نکته رو فرمودید، چون که ما اگر دائره اجتهاد رو به نحوی که تلقی میکنیم وسیع بگیریم، دیگه بعضی از شروط اصلا میره ذیل دائره اجتهاد. اونجا هم عرض کردیم که مثلا امام آمدن میگن مقدمات اجتهاد 9 تا است، این خب استقرایی حصری نیست که بگیم همین نقطه است و جزئی نیست. و ما بحث میکردیم که در اون جلسه افتتاحیه درست خارج ما از کردیم فقیه باید با علوم انسانی آشنا باشه و علوم انسانی از مقدمات اجتهاد. الان کسی بدون آشنایی با علوم انسانی نمیتونه اجتهاد کنه. خب این ظاهرا دائره اجتهاد رو یا مبادی اجتهاد رو این توسعه میدیم. اون رو عرض کردیم که در واقع ما یه وقت میگیم که اجتهاد معنای وسیعی داره اصولا و خیلی از مسائل رو با جزی از ابزارهای اجتهاد باید بدونیم، این خب معنای وسیع میشه. اگر معنای وسیعی احیانا گستردهی برای اجتهاد قائل نباشیم، قهرن در واقع به سایر علوم هم احتیاج پیدا میکنیم. یعنی اگر کسی بیاد بگه که اجتهاد همین است که کسی رجال بلد باشه، تفسیر بلد باشه، اصول بلد باشه، آراء مثلا فقها رو بدونه، این جور سوال بدونه، این اجتهاد حاصل میشه. این معنای محدود از اجتهاد. در اون صورت ما جداگانه شرط میکنیم که آقا باید یک مجتهد عملا لااقل، اگرم جز اجتهاد ندونی ولی در عمل قادر به اجتهاد نخواهد شد اگر با مسائلی که در علوم انسانی مطرحه در حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق، اداره کشور، امثال اینها آشنایی داشته باشه، در عمل نمیتونه فتوای کارآمد بده. و نه اینکه اینا جزء شروط اجتهاد باشن در مقام وجود، بلکه در مقام تحقق و در مقام کارآمدی کفاییت در اونجا با مثلا نیاز پیدا میکنی. در فرمایش امام هم ممکنه کسی بگه آقا مجتهد اونیست که اصول بخونه، تفسیر بلد باشه، باید با منابع آشنا باشه، با رجال، با درایه باید آشنا باشه، این چه اجتهاد. ولی اگر ذهن عرفی نداشته باشه نمیتونه در فروعی که به حوزه عرف مربوط میشه، گاهی که مثلا موضوعات عرفی مطرحه، در اینجور مواقع افتاء کنه در عمل. در نتیجه امام اون نه شرط رو، اون نه مبدع رو علی فرض گویی که اجتهاد رو یه بحث دونستن، بعد اینا رو هم جز خارج از اجتهاد، جز مقدمات تلقی کردن. یعنی امام گویی همچین دو تلقی دارن، یه تلقی اون هست که کل اینا رو که اجتهاد از اینا نباشه، نه تنها این نه مورد که علوم انسانی نباشه، نمیده با سیاست جهانی آشنا نباشه، اصلا جامعه شناسی اجمالا بلد نباشه، ماهیت جامعه رو ندونه، رفتارهای مردم رو ندونه، بس اصلا روانشناسی یا روانشناسی اجتماعی آشنا نباشه، مثلا اینا نباشه از اجتهاد حاصل نمیشه. یه وقت اینه که کمویش ممکن از کنیم باید اینا رو برد داخل شروط اجتهاد. یه وقت هم نه بگیم اجتهاد همونه ولی که یه لوازمی داره در بیرون از خودش، در ذاتش. شاید فرموش هست امام در رسائل اون نوع مطلب رو طرح میکنه، اگر نه همش بعضیش از این قبیل باشه. اینطور نیست که بگیم که در اجتهاد باید عرف رو جز علومی که باید مجتهد بلد باشه گذاشته، که در از شروط داخل اجتهاد و شرط جزء کله. اگر مثلا اینجور قلمداد نکنیم بگیم اجتهاد سر جاشه، ولی امام آمده گفته که باید با عرف هم آشنا باشه، ولی قوه اجتهاد داره. و وقتی قوه اجتهاد داره اما با عرف آشنا نیست، انسان نمیتونه در موضوعات نظر بده، عملا نمیتونه اجتهاد کنه. قوه رو داره، علومش رو بلده، اما بخواد در عمل رو مصداق که میاد در میدان عمل پاش لنگه، ولی این که خیلی از مسائل عرفیه و ایران وقت تشخیص نمیده موضوع رو نمیشناسه. قوه اجتهاد هست اما کارآمد نیست این اجتهاد. برای دو جور تلقی میکن، بله به یه تعبیری باید بگیم آقا همه اینا علوم و فنونی رو باید کسی دارا باشه تا بهش بگیم مجتهد واقعا. حالا از علوم اصولشه، آراء فقهاشه، تفسیر امثال این حرف هاست. از فنون هم یه سلسله مسائل هم میگیم فنن اینا، فرض کنید مباحثی مثل قواعد جامعه شناسی، مسائل مدیریت. به هر حال در قانون اساسی اگه گفتیم ولی هم باید مدیر و مدبر باشه، این معنا نیست که مثلا تدبیر یه علمه، علمشو بره بخونه. تدبیر معلوم فنه. ما داریم میگیم هم علم و علومی رو باید داره باشه، هم فنونی رو، از جمله فن تدبیر باید بلد باشه. برای که موضوع سیاست تدبیرش اون عامه است، موضوع اینه. اگه در این موضوع آشنایی نداشته باشه که عبارت نمیتونه داشته باشه. ما همینجا الان داریم با این نگاه بحث میکنیم، فرض میکنیم اجتهاد تعریف شده، ولایت هم تعریف شده، ما داریم میگیم شروطی رو که یک ولی باید دارا باشه اینا هستن. ولی خب معلومه بعضی از اینا جزء ذات در واقع منصب هم، بعضی از اینها خارج از ذات هم. ممکنه کسی بگه همین که بتونه تدبیر کنه، مهارت داشته باشه، ذلیع به امور باشه، اینا فنه. اینا چیزایی که ولی امر وقتی ولایت دارد اینا را داره باشه. در آیه مربوط به طالوت گفتیم که خب شاید جوابی بودید پرمودید که دوستان گفتن که اونجا شاید بشه از این آیه استفاده کرد که وزاده و بستتن فلعیل و الجسم. این معلوم میشه که چون بعد از استفاع بود، بعد از آنی که خدامتال طالوت رو استفاع کرد انتخاب شده بود، بعدش داره میگه وزاده و بستتن فلعیل و الجسم. و کسی بگه که لازم است در زمانی که میخواد احراز ولایت کنه همین شروط رو داره باشه، اون زمانی که میخواد اعمال ولایت کنه همین شروط رو لازم داره. پس بنابراین یک کسی که مستعده، مثلا اشتهاد رو دارم، مثلا اینا رو نمیشه دفعتا به دست بود، اینا رو داره، اما بعد از عهده‌داری ولایت وقتی میخواد بره اعمال کنه ولایت رو، بعضی مسائل باید مسلط باشه. در این صورت ممکنه بگیم که در همون اوان ممکنه بعد این امور مسلط شد. در اون آیه شاید کسی میتونست این حرف بزنه، یکی دوستانی گفتن، ما رو توضیح دادیم که جوری نیست. اینجا داریم یه که زادهو بستتن فلعلم والجسم، جسم و علم عطف شده، یعنی زادهو بستتن فلجسم اونم هست. خب آیا زاده و بستتن فلجسم یعنی هم با یه مرتبه این یهو معجزه شد، تالو چارشونی شد، قوی شد، پنجاش نیرومند شد، اینطوری شد واقعا، یا نه این داره نقل میکنه، داره میگه که این رو خداوند متعال چون بهش علم داده بود، جسم قوی داده بود، منصوبش کرد به قرینه این که زیادت و بساط در جسم که دفعتن اتفاق نمیفته بعد از این که استفاده شد. علم هم همینطور، علم هم دفعتن رخ نداده، همطور که راجع به جسم اونجا گفته میشه زاده و بستتن، یعنی قبلا بوده یا دارا بوده، خدا این کار کرده بوده، زاده و قبلا، زاده و علم هم همینطور قبلا. برحال بعضی از این شروط رو ممکن اینجوری بگیم. در مسئله اقوائیت اگر تفسیر کنیم به قوت تدبیر و قدرت در تمشیت شؤون امثال اینها، خب ممکنه که به اصطلاح بگیم اوصاف حینیه نه اوصاف پیشینی، و یه سلسله اوصاف رو به صورت پیشینی داریم، یه سری اوصاف رو به صورت حینی داریم، یه سری اوصاف رو ممکنه پسینه تلقی کنیم. حتی کسی از دوستان پس صحبت کنه
ببخشید جناب استاد، بعد قضاوت شاهد بیارم برای فرمایش اسفانی که مفهوم قضاوت رو عام بگیریم. در تعریف قضا دو گونه تعریف شده، گونه رایج اول که همون تعریف به معنای قضای معمولیه، مرحوم شهید اول در دروس یه تعریفی برای قضا به کار بردن که بعد صاحب جواهر رو بعضی بزرگواران هم همین رو ادامه دادن، تعبیرشون اینه القضا و هو ولایت شرعیت علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام، ولایت شرعی علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام. جلد دوم دیست. بعد مرحوم صاحب جواهر در مقایسه جلد دوم صفحه 65، مرحوم صاحب جواهر در نشوه از کنم جلد 40 صفحه 9 فرمودن که خدمتشون از کنم اصلا این تعریف اولویت داره بهتر از قسمت اون یکی تعریف، و فدروف ولایتون شریعتون علال حکم و المساله حیقام و منقبل الامام و لعلهون اولا من الاول. علتشو میارن که این عامتره، ضرورت اهمیت مورد این من خصوصه اثبات الحقوق کل حکم بالهلال و نحوه و عموم المصالح، و لعل المراد به ذکرهم الولایه بعد العلم به عدم کون القضا عبارتا انها، بیان ان القضا صحیح من المراتب و المناسب کل اماره و هو اصل من شجره رئاست العامه للنبی و خلفائه علیهم السلام. یعنی همون تصریحی که شما فرمودید بلکه اینطوریه، ایشان هم تشبیه فرمودید به بحث مک تفکیک قوا، اینجا هم ایشان همین رو دارن. البته بعضی مواردی که من ذهنم هست که بعضی بزرگان تصریح همین رو دارن که اصلا امور قضا یکی از عقلی ترین موارد، همین که این رو ثابت کردیم خود ولایت هم خب به طریق اولا ثابته در مواردی. حالا ادامه هم داره ولی در مجموع ایشان روی این تاکید دارن و فالمراد من الولایه به تعریف اول، من یه فقراتی رو انداختم، فالمراد من الولایه به تعریف اهم من کونها من الله او منهم او خصوص مکانت منهم. بعد این روایت امام صادق علیه السلام هم همین رو آوردن که اتبعوا الحکومه انما یل الامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین کنبیه او وسیعه. و مواردی هم که آوردن در از طریق روایتون باز همین رو تاکید دارن. بنابراین هر زمینه که حالا بعضی بزرگواران بعدی هم خاطرم هست که همین رو گرفته بودن که به معنای عام گرفتن، فکر میکنم شاید آیت الله صافی مرحوم علی آقای صافی گلپایگانی هم به نظرم اگر عبارت رو درست بخونم فکر کنم تو همین وادی فرمودن که حکم قاضی و حکم حاکم مثلا یکیه و بحث نفس پذیری و اینا رو مطرح کردن. میشه بعضی موارد اینطوری داشته اما همین که اصلا به عنوان تعریف دوم آمده خودش خیلی مهم ببره قضا و با معنای قضا در زمان پیامبر هم تناسب داره. به هر حال قضا یعنی چی؟ یعنی انحال حکم، محدود به قضا امور در امور خاص نشده، یعنی بعد از زمان پیامبر صلوات الله علیه این محدود شاید بگیم شده و تغییر پیدا کرده اما اصلش عامه. ببخشید.
بله من همان به ناصر استاد که موهین که میگن یعنی همین دیگه. اصلا من اشاره کردم منم تو فقه القضا بحثای اول همین کلمات هم شهید رو هم و هم صاحب جواهر رو اووردم کمابیش خود منم همین اونجا پسندیدم در دوستانی که در فقه القضا شرکت میکنه شاید به خاطر داشته باشن مکتوب هست همینطور که درست میکنم منم از کنم بعضی تأمین دادن معنا رو معنای قضا رو با جرأت هم میکنیم حرف رو بزنیم بیرین که بزرگان این حرف رو زدن و ما طلبه هم میتونیم جرأت کنیم حرف رو بزنیم. فرمشون درسته همینطوره. در تعاریف مختلفی که من اول فقه القضا نقل کردم اونجا تعریف شهید و تعریف صاحب جواهر رو نقل کردم و فی الجمله تمایلم رو به همین که با این معنا رو بتونیم توسعه بدیم برای که قضا یک امر ولایی است، در واقع ولایت القضا مراده. وقت ولایت القضا قابل تفکیک نیست از سایر ولایات که از ساله میشه رو فرمودید و این تفکیکه همونطور که اول جلسه امروزم از کردم بوی اینو میده که کسانی که این تفکیک رو قائلا ذهنشون متأثر از این تفکیک قوای عصریه. این یه مطلب جدیدیه و الان در گذشته اینطور نبود که بگن یکی مثلا ولایت قضایی داشته باشه یکی دیگه ولایت مثلا تنفیذی یکی دیگه ولایت تشریعی. اینا هم شؤون یک منصبه، در نتیجه اینا از هم قابل تفکیک نیستن. اون تبیین دوم ما در واقع ثانیانی که ذیل در واقع روایت آوردیم همینو میخواست مطرح کنه. خیلی ممنون استاد نعیمیان، نکات خیلی خوبی رو در
فرمود کدوم رو روش میشه تعمیم بدیم. یکیش رو فرمودیم مورد دوم احتمالا حالا یا فرمود شد یا با اون مخلوط شد. اگر دوباره دیگه بفرمود با اون دوتا روش تعمیم بچه تعمیم
از کردیم یکی اجمال بحثی میشه، یکی ما علم رو بحث میدیم این باید این کار بکنیم محدود نشه مثلا فقه. دوم قضا رو بحث بدیم به جهت اینکه قضا یعنی حکم، حکم هم یعنی قضا، همونطور که حکم به معنای قضا به کار میره و در این حال به معنای لغویش قطع و نهایی سازی و به تعبیر رایج بشه اصلا یه میشه رو پرمدید انها و الامر رو اینا به کار میره، قضا هم به همین معنا به کار میره. در چه اهم از داوری در مخاصماته اینم یه تعمیمه. تعمیم دیگه که باید بدیم این که بگیم آقا اصولا وقتی یکی از شؤون ذاتی ولایت دارای شرطی است، ملاکن سایر شؤون هم اونا هم از همین به اصطلاح خصوصیت برخوردارن. منات یکی است و به همون جهات و دلایلی که در اعمال ولایت قضا شروطی لازمه، در اعمال ولایت تشریع هم لازمه، در اعمال ولایت تنفیذ هم لازمه. بسا گفتیم مهمتر باشه یک کسی بیاد بگه که اصلا اعمال ولایت تقنینیه حساستر از قضاست، برای اینکه قضا تابع تقنینه. اگر کسی یا رکنی قوه عهده‌دار تقنین بود و تقنین کرد، قوه قضایی هم حکمش دائم مدار همون قوانینی است که وضع می شود، چنان که تنفیذ هم همین جهت رو داره. یعنی میخوام بگیم اشد و ملاکنن این دوتا نسبت به قضا. تنفیذ هم همینطوره، برای که قضا غالبا منتهی میشه به اعمال قوه اجرایی، قوه قهریه که کار قوه مجری است، تنفیذه. یعنی قضا از سوی در گروه تقنینه، از دیگر سو در گروه تنفیذه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم در قضا شرط، در این دوتای دیگه شرط نیست. در کل چه قضا رو، خود قضا رو تعمیم بدیم، به معنی حکم بگیریم، به معنی عام بگیریم، اوسط بگیریم، چه حتی قضا رو من الاخص بگیریم، لوکان المراد من حکم خبر و القضا بالملخص بگیریم، ولی به لحاظ اون ملاک شؤون ولائیه حسب الحاجه. البته حالا در قضا یه چیزایی لازمه، در تنفیذ یه چیزایی لازمه، در تقنین یه چیزایی لازمه، ولی کلن امتلاک تزلع بل امور الولایه تماما برای ولی هم لازمه. بله، فرموش اصلاحی درست و اشاره که به سخنان بزرگان هم فرمودیم همینطوره. بنده هم یادم هست و در اوائل غذا قسمت رو از این عوازم و از دیگرانی هم نقل کردم و همطور که فرمید قابل دفاع این فرموش هست.
یه نکته هم اینجا حرف کنم در مورد این وجه دوم که یه جوری اشد و ملاکن فرمودید، معمولا ما میگیم دلیل فحبا. آیا میتوانیم بگیم که اینجا دو گونه است؟ یه موقع میخواییم بگیم که مراد روایت همین است و به طریق اولا این مورد دوم دوم رو اراده کرده، یه موقع نه، نمیخواییم بگیم متن اینو میگه ولی به خاطر اشد و ملاکن باید این گونه باشه. یعنی یه جوری میشه تبدیل میشه به دلیل عقلی، یه مقدمه‌اش رو از روایت میگیریم و بعد اون اشد و ملاکن باید خلاصه همون ملاک رو داشته باشه و اون تعمیم رو ایجاب بکنه، این بشه دلیل عقلی و در مجموع از دلیل نیمه عقلی ما استفاده کنیم. اما دلیل فحوا اینجا نباشه. دلیل فحوا اونجاییه که میخواییم بگیم خود جمله هم چون این اراده ازش شده به طریق اولا یه جوری عقلی نیست، بلکه خود لسان دلیل اون رو به طریق اولا میرسانه. آیا میتوانیم این تفکیک رو بکنی و اینجا
ظاهراً
شما دلیل عقلی استفاده میکنید؟
بله، ما در اون بند اول که اومدیم هم علم و هم قضا رو توسعه دادیم، خواستیم مستقیماً ظهورگیری کنیم از خود روایت، دیگه نه مقدمه عقلی لازم بود منظم کنیم، نه به مثلا مفهوم اولویت تمسک کنیم، به هیچ کدوم از اینا نیاز نداشتیم. گفتیم ما ظهور روایتیم، ما روایت اینجوری تفسیر میکنیم، اینجور فهم میکنیم. در تبیین دوم در ثانیاً خواستیم بگیم که اولا خصوصیت نداره و در واقع با تنقیح منات ما کل شؤون منصب ولایت رو مقید به این وصل میکنیم با تنقیح منات. اضافه کردیم به این که ممکنه بیان بگیم که اصلا سایر شؤون ولی امر غیر قضا اشد و ملاکنند و احیانا در این صورت این فرمش هستالی جا پیدا میکنه که بگیم خب اشد و ملاکنه یعنی چی؟ یعنی ما داریم مفهوم گیری میکنیم و مفهوم اولویت میخواییم به از خود متن دریافت کنیم. حالا شاید در متن چنین ظهوری نیست که بگیم مثلا ولا تقل لهما افل، اونجا داریم میگیم آقا خود متن داریم میگه که اونا رو زجرشون نده. اذیت نکن پدر مادر رو، والدین اذیت نکن. حالا دو جور اینو تفسیر بکنیم. یه وقت میگیم آقا ولا تقل لهما اف، این اف در واقع جنبه کنایی داره، یعنی اذیت نکن. حالا یه مصداقش اینه که کلمه تلخی بگی، مصداق دیگه‌ش اینه که مثلا کتکشون بزنی، مصداق دیگه چیزی هست. مثلا این اف کنایه از آزاره، اذیت کردنه. یه بار اینجور میگیم، یه بار میگه خیر، اف حد نازل از مواجهه توهین آمیزه، مواجهه همراه و اذیت و آزاره. اگر دومی بود اونجا ما میام اولویت گیری میکنیم، میگیم خب این حداقل وقتی نهی میشه به طریق اولا به در واقع مفهوم اولویت میگیریم ازش، به طریق اولا مفهوم موافق میگیریم. به طریق اولا اگر کسی بخواد سیلی تو صورت پدر مادر بزنه این حرامه، مرتکب حرام شده. در لفظ عبارت به نحویست که میشه از عبارتی رو به دست بود، ولی در اینجا شاید نتونیم. اینجا داریم میگه که حکومت مال العالم الامام العالم القضا هست. با مقدمه بیرونی باز حالا امازاری من دارم تردید میکنم بخوایم بگیم خب اون دو منصب دیگه یا سایر مناصب ولی در اونا چون مهمترن، خطیرترن و حتی از کردیم قضا یا به نحو پیشین یا به نحو پسینی در گرو اون مناصبه، پس بنابراین باید مفهوم اولویت بگیریم، بگیم که خب اولا اینه که در اونجا هم باید همین وصف باشه. نمیدونم، من یه مداری دشوار میبینم که ما از متن به اندازه که از جمله ولا تقل لهما افن استفاده میکنیم استفاده کنیم، ولی بالاخره با مقدمه عقلی خارجی و مقدمه در واقع قیاسی مقایسه کردن سایر مناسب با این منصب قهرن میشه به نحوی گفت که اولاست، چون این دوشن اشد و ملاکنن اهم موضوعنن و اگر در اون شرطه در اینا به طریق اولا شرطه. نمیدونم، من یه کمی سختم بگم که داریم مفهوم گیری به مفهوم مفهوم اولویت داریم عکس میکنیم، مفهوم موافق داریم میگیریم. نمیدونم، من خیلی محکم نیستم در این مبنا، ولی میشه اینجور تحلیل کرد. وقتی میگه واقعا اشده، اگر اینو عقلا عرفا احیانا اثبات کردیم که اشد است از شأن قضا، خب میگیم اگر اونجا شد اینجا به طریق اولا شد، چون اینکه ما تو مثلا عدالت به خاطر شریف و استالی و دوستان باشه از کردیم خب با اولویت هم میشه اثبات کرد. وقتی میگیم آقا کسی امام جماعته، یه نفر میخواد دو تا شش نماز خونیم با عادل باشه و کل کشور میشه به کسی سبول که عادل نباشه به طریق اولا باید عادل باشه، یا در قضا قاضی باید عادل باشه، بعد میشود گفت کسی که از جمله شونش قضاست و یا اینجوری که الان داریم تعبیر میکنیم دیگر شونش مهمتر از قضاست، آیا میشه گفت که قاضی باید عادل باشه ولی خود ولی امر که احیانا ممکنه قضاست رو نصب کنه لازم است عادل باشه؟ میگفتیم ما اولویت میفهمیم. اینجا یه مقداری من دشوارم به شما، اگر به نظرتون میاد که میشه این رو دقیقا در چارچوب مفهومگیری مفهوم اولویت و دلیل فهوا قضیه رو حل کرد، خب مرحبن به ناصر نام کمکی به کار ما میشه. شما اگر بخواید تغییر بفرمایید به نحوی که ما، چون در مفاهیم مبنای ما مبنای حقیر این است که مفاهیم تفاوتش با سایر ملازمات مثل مقدمی واجب، مثل حرمت زید، مثل فساد مثلا نهی از عبادت، فساد عبادت در نهی، تفاوت در اینه که در اونجاها اون لازم و اون معنایی که ما به عنوان حکم ثانوی، حکم دوم، حکم طبعی من تعبیر میکنم میگیریم از وجوب واجب ذل مقدمه، ما وجوب مقدمه رو میگیریم، وجوب مقدمه حکم دومه، حکم طبعیه، وجوب خود واجب حکم اصلیست. تفاوت بین مفاهیم با اینجور موارد در اینه که در مفاهیم مفهوم پای در متن داره، ولی گفتن مفهوم یعنی فهم میشه، باز از متن میفهمیم، ولی منطق نیست، از نطق لفظ نمیفهمیم که منطق اسم گذاری بشه، اما به هر حال به نحویست که از متن از لفظ میفهمیم. ولذا در تعریف دوستانی که اصول رو حضور دارن اینو به خاطر دارن، در تعریف منطق و مفهوم ما لفظ رو در تعریف وارد کردیم، گفتیم ظهورون طبعیون مثلا مستفادون من حکم منطق او من منطق او حکم منظور مذکور باشید، مقصود للافرد. بالاخره به نحوی پای لفظ رو در تعریف به میان کشیدیم، چه در منطق چه در مفهوم. و در مفهوم میگیم که فرق مفهوم لااقل یک از فروقش این است که مفهوم با مقدم و واجب هر دو رو به نحو طبعی میخواییم بذاریم گردن در واقع حکم، ولیکن در مفهوم لفظ مطرحه، لفظ نقش‌آفرینه، یک جور در واقع لفظ بر اون دلالت داره. در کسانی هم که اقامی دلیل میکنن برای این که بگن مثلا شرط مفهوم داره، از جمله دلایلشون این است که اصلا شرط وضع شده برای اثبات اندل اثبات، انتفاع اندل انتفاع، اثبات جزا اندل اثبات شرط و انتفاع جزا اندل انتفاع شرط، یعنی میگن موضوع له، یعنی لفظ اصلا برای این وضع شده، پس پای در لفظ داره. اینجا یه مطلی من تردید دارم، برای که میگم آیا میشه از این عبارت، از این لفظ للالا امام العالم بالقضاء استفاده کرد از متن، از لفظ اولویت را، یا نه میشه این اولویت پای در متن داشته باشه؟ من نمیتونم، خوب نمیتونم اینو تحریر کنم. اگه اصلا تحریر خاصی دارید میفرمید میشه اینجور تحریر کرد.
همین تفکیک بود در واقع، میخواستم عرض کنم که اینجا ما از لفظ نمیفهمیم، میخواستم همین تفکیک رو عرض کنم.
بله درسته، خیلی سخته بذاریم گردن این متن الامام العالم بالقضا از توش اولویت بیاد بیرون. اینو کاملا مثل مقدم واجبه، از بیرون یه ملازمه ای رو یه اولویتی را تقریر میکنیم، وقت به کمک اون اولویت این حکم رو بر اونم بار میکنیم، میگیم خیلی خوب اینجا اگر باید این شرط هست در اونجا باید این شرط باشه. بله یعنی حسنالی هم خواهد بفرمید که خیلی راحت نیست بتونیم این بیان رو و در واقع رو به مفهوم ارجاع بدیم، مفهوم اولویت از شوش در بیاریم از متن حدیث. بنده هم یه همچه مشکل فقط با مقدمه عقلی، بله از کردیم در اون تقلید اول هم از کردیم، با یه مقدمه عقلی که از خارج ضربه میکنیم، میگم آقا شما مقایسه کن، اصلا تحکیم و قضا در گروه تقنین، اصلا مبتنی و تقنینه، تنفیز هم تحققش عملا با قضا و تحکیمه، چطور میشه که تحکیم مشروط باشه اون دوتا مشروط نباشه؟ اینو داریم از خارج زمینه میکنیم. بله همینطور.
جناب من یه پیشنهادی اینجا به ذهنم رسید از فرمان شما که فرمودید ای کاش شما لیستی از مبانی اصولی خودتون رو در اختیار دوستان قرار بدید که دوستان اطلاع داشته باشن، چه در درس قضا چه در اینجا، یه لیستی برای 50-60 مورد میتوانه کمک بکنه. تشکر.
اینو باید یکی از دوستان زحمت بکشن، ما چون زیاد میشه بنزی کل اصول میشه. چون من یه با عرض پوزش اشکال نداره راجب خودم این تعبیر کنم، من یه طلبه چموشیم، یعنی گیر میدم به همه، در چه تقریبا در سراسر اصول به ندرت رأی از آرای موجود رو میپسندم، در نتیجه اگر کسی بخواد این موارد رو مثلا اگر رأی به حساب بیاد آرای حقیر، آرای اختصاصی بندر در بیاره، تقریبا معادل کل افواه باید بشینه در بیاره. تو مثلا مطلب هست نوشته است. اینا میشه کسی اصلا دوستانی که جلساتو بودن در 15 سال ما داریم خدمتشون هستیم در این دوره، خب ممنون هم دیگه با الفاظ ما لاغل اگر آرا اینا باشه آرای ماشون همشون برها با ادبیات ماشون اگر یه همچکاری بشه که خیلی خوبه. خودم هم خیلی تو ذهنم خلجان میکنه که آخر سر وقتی این دوره اصول تمام شد برگردم و خودم احیانا یا یک کسی دیگر رو بگیم خواهش کنیم بشینه، و چون من آرا رو همه رو نقل میکنم در خیلی از مواقع حد اکثری هم نقل میکنم، مثلا در بعضی از بحث ها مثل فرض و فرض مقدم واجب در مسئله مقدم واجب خیلی مبسوط آرا رو نقل کردم، در مسئله نظریه وضع فکر نمی کنم نظریه باقی میدوش که بررسی کرده باشن چون در 12 تا نظریه رو من نقل کردم، در خیلی سای دیگه در همطور در مثلا تعریف اصول، تعریف درخوری در تاریخ اصول بعید میدونم از نظر من پنهان مونده باشه که من به نقدش نپرداخته باشم تا به رأی برسم. در اینجا اگر کسی یه همچین زحمتی پیش بیاد کل این مجموعه رو مرور کنه. بعد گاهی فکر میکردم که اینا که از تالی میفرمید بعضیش دغدغه خودمان هم هست اما اینا خارج از درسه، که مثلا من هر مبحثی رو که هر مسئله رو که تمام میکنم اون فضلکه خودم رو به قول روانا تو کاز بذارم تا معلوم بشه که ارزمن چی شد تایی قضیه، و در ساختار مباحث هم از همین کلمه استفاده میکنم غالبا در تبیبی به بخش های یک متن در واقع از فن و فصل و فص و فحص و فریده فائده و به اصطلاح فضلکه در پایان استفاده میکنم. در نتیجه را جدا کنیم که یک کسی خواست اینا رو تفکیک کنه یه روزی مثلا کتاب جدایی بشه این به سادگی به سهولت انجام بپذیره. در بعضی از مباحث بعضی رو پایین کار کردن، یه قسمتشون تو سایت گذاشتن که مثلا کجاها، نه در اصول در سایر دانشو در کجاها من مثلا مطالبی گفتم احتمال داره مثلا بی پیشه نباشه، اینو شناخنامی مثلا نوآورده ها من چون سال به سال هم تو سایت رو نمیبینم نمیدونم، ولی برحال یه وقتی گذاشته بودن ظاهرا زمان های حیدری الان نمیدونم. در هر حال این بله یه نکته ایست، نه از این جهت که ارزش داره دوستانم ببینن، ولی بالاخره یه حرفای رفت و یابسیست گفتیم اینا باید در معرض قرار بگیم. من دیدم بعضی از آقایون، یکی از حضرت آقایون که از آقای نجف مثلا یه چند نفری رو به عنوان هیئتی رو فرستاد شما، اون از جمله کتابایی که برای من آورده بودن از ایشون آرا اختصاصی ایشون بود، یعنی کسی نشسته بود آرا اختصاصی شروع کرد بود یه جلد حجیم. اینجور کاری شاید در کار ما ارزش نداشته بیاره، خب کسی بخواد بحثشو تلف کنه میتونه هم چکاری بکنه. خواهی که از فرمید از این عبور کنیم
جا روایت الان به خاطر عدت من اصحاب اینا شما مبناتون اینه که اینا صحیح حساب میشه،
عدتون من اصحاب اینا
معمولا آقایون خب اینو ضعیف میدونن باره.
معمولی معقول نیست. آخه چطور میشه که
آخه مشخص نیست،
نه مشخص نیست. آخه شما کی داریم گدتون اصحاب اینا، کلینی داریم گدتون اصحاب اینا، گدتون اصحاب اینا همجوری الکی به هر کسی میگه اصحاب اینا.
خب یکی... این بعض اصحاب اینا معمولا اینو چیز حساب نمی کنیم، مخصوصا وقتی اول سند بشه، ولی وقتی آخر سند چه جالبه، وقتی آخر سند بشه اینو حساب میکنه، یعنی مثلا اشکال میگیرن عدتون من اصحاب اینا رو بودیم که بحث میکنن و چیز میکنن به جاش هم نیستی شد میکنن بحث کنیم اونو معمولا قبول
نمیکنم.
حالا اگرم قبول کنیم
به ضرور روایت کرده به همه نرسیدیم صحیح ابن قدا،
بله
در صحیح قدا این تعبیر رو داریم، شیخ کلینی به همه ان اد من اصحاب اینا
آخر
نه نه نه
اول سنت میاره اول
دم اول سنت اون رو نرسیدیم روایتی دیگه بله. دیگه است. من از
همین اولش دیگه مثل همونه بله. آخر سنت بله. وقتی بعض اصحاب اینا رو میره یه تفاوته، بعد حالا آقا
بعض به معنی دقیق یا یه نفر
همون به خاطر همین میخوایم برای همین متفاوت
بس تو ذهن ما فهم ما از بعض میگیم بعضی از اصحاب
بعضا قبول
میکنن
ممکنه
چند
نفر قبول نمیکنن
نه
اتفاقا اصحاب اونا رو چون بینشون چون بعضی از اصحاب هستن که بعضا مجبورن و بالاخره قاطعیتی هستش حالا کاری من نه اونجا بعد خود روایت یه حالا اون خود
همون روایت اول شما میفرمایید
بله همون روایت اول که فرمایش شد اتقال حکومت بعدش یه نکته که دیگه کسش خودش هم یه مقدار حالا بعضاً بعد قبول کردم یعنی حالا وقتش و اینا رو گفتم بعدش هم یه نکته دیگه این قضا رو چجوری به راحتی شما وقتی روایات این شخص رو بررسی میکنید و اون کسایی که ازشون مثلا ایشون چون 13 تا بیشتر انگار نیست 13 تا یا 32 تا نه حالا دقیقا نه یادم نیست الان نگاه کردم یادم رفتش بعدش معمولاً روایاتی که از طریق ابن مشکان مثلا نقل شده معمولاً اعتقادی بوده ممکن است این قضا اینجا قضا چیز باشه قضا به معنای نمیگم هستا ولی باید درش بحث بشه در اون بحث نشد
نه سیاق روایت مسلم
آخه نایمده
سیاق این روایت حسن ازه نمیدین قضا رو قضا رو
خرم کنید چهار
دکاره هم بیشتر نیست امام العالم بالقضا العادل به مسلمی بحث حکومته اینجا اصلا سیاق روایت نشون میداره چه حکومته و چون همون قضا معنی خسی برای رحمه
اون العادل یه قید دیگه
هست ولی
العالم بالقضا
سیاق روایت این روایت در عقاید نیست اصلا بحث از عقاید نیست اینجا سیاق روایت این قاعده سیاق رو ما بهش بها نمیدیم خیلی مهمه برای علامه تو المیزان خیلی تمسک میکنیم سیاق خیلی مهمه متن معصوم همطوری که کنارا قرار نمیگیره ولی سیاق روایت اجازه نمیده ما اینو حمله بر قضا قدر کنیم
الان اینجا جای سوال نداشتش مثلا اینجا الان میدونید که شما خب توی همون زمان ها حتی تو زمان امیرالمومنین که همه اینو شواهد دیگه حالا شواهد خیالی خب افرادی نبودش عالم را قضا بودن خود ائمه منصوب کردن خود پیامبر منصوب کرد خب اون عالم را قضا نبوده
خب داریم از بحث خارج میشون خب
نه اتفاق رفت داره اگه ما بخواییم بگیم این عالم را قضا منظور این هستش و اینجا انحصار رو برده فقط نبی و وسیع بعد ما یه عالم توجیه میکنیم اینا توجیه
دیگه
بعد برش میاریم که میگیم نبی و وسیع اونای دیگه برای چی ما میگیم قبوله به خاطر اینکه از نبی و وسیع دارن نقل میکنن و راوی او هستن حالا اشتادن هم. ولی اینجا خب ولی ما دیدیم که پس اینجا لزومی نداره بگیم که نبی و وسیع چون اون موقع همین جور بوده ما یا غیر از این بوده پس چرا بوده از عالم القضا ممکنه میخوام بگم اینجا بحث داره شما روایت این فرد نگاه کنید
الان از کدوم نسخه دفاع میکنی نبی رو دفاع میکنی یا لنبی رو میگید لنبی اختصاص میشه
جفتش فرقی نداره
چرا
قاضی رو نگفته
ولی کنبی رو ترجیح دادن بعضیا کنبی رو تو بین قول قلاب میذارن و برعکسش کردن به نبی رو بین قلاب گذاشتن اونو گفتن نسخه فرعیه به نظر من نسخه کنبی اقواس قوی تره و توجیهات زیادی هم داره ولی مثلا وقتی میگه امام العالم بالقضا العالم فل العادل فل مسلمین اگر لنبیه نه این شرط رو برای اصلا به تو چه که امام چه وصافی باید داشته باشه این معصوم اگه هست یکتون هم حرف چه بزنیم
بلاخره اما... حکومت پرسیده دیگه
نه نه
چون الان اون معصوم
سوال اصلا لازم نمیدونی بگه نه اگر به نبیین بود میگو آقا اتقال حکومه لنهو لنبیین تموم شد که لازم وصاف بگه
نه بسیه یا وسیه
نه نه وسیه وسیه معنی خاص دیگه امام علی منظوره
خب دیگه همون بسیار خواستن منظوره
دیگه بله دیگه ببینید این که اینجا تو من دارم دلائل ترجیح میدم نسخه کنبی و کنبی تو اولا کافیه کافی اولی مجموعه مهمه این که کنبی رو ترجیح میدیم به جهات ترجیح میدیم یکیش اینه که ببینید این داره مطلق میگه لامام العالم بالقضا با جا داره از این مطلق بعد بگه خب یه نمونش نبیه کنبیه مثل نبی اگر اونجا بگه امام با این شرایط وقت مثل پیامبر اینجا داره بگه کنبیه چون رو گفته للامام العالم القضا بل یه مثلاقش هم نبیه این درست اما که لنبی باشه دلیل نداره که بگه امام عالم به قضا عادل در بین مسلمین فقط مال پیامبر. خب از اول بگو مال پیامبر دیگه، تو چیکار داری پیامبر آیه وصف عادل نداره، عدالت رو داره، علم رو داره، سایر اوصاف رو داره نداره، اصلا تو این نباید بحث کنی. بعد اصلا اول اگر لنبیین بود باید میفرمود اتقوا الحکومه لانه لنبی وسیر تم شده دیگه، شرایط بگه که ما که نباید شرایط تعیین کنیم که امام صادق نباید میفرمود این رو، این رو گفتن نداره. پس بنابراین لنبی نمیتونه باشه، برای اینکه اگه لنبی بود میگم اوصاف نباید بگه که، اصلا اول با این مخصوص نبی و وصیه که تو نباید دخالت کنی تو این کار.
الان تو مقامه دیگه درسته؟
بله دیگه،
بله. مقام وقتی باشه، وقتی مانند نبی یا وصی یا وصی نبی، خب این دوباره
مانند درسته یعنی برای تو مدرم از این دفاع میکنی، میگم لنبیه نشته باز نسخه
مرجوع. حالا
میگم
خود وقتی روایت ایشون
رو
شما بررسی
میکنیم، حالا میگم اینجا شما را چون قدر دارید
بحث اعتقادی شد چیزون، چون این
چیزه
روایاته
از این روایت در میگه، نه از این روایت با
سیاقش
اصلا از این سیاق بینید تقول حکومه اصلا نمیشه گفت که بحث عقاید اینجا
نه اتفاقا میشه گفت، چون اون موقع بحثش مطرح بوده چرا حکومت رو باید مثلا معصوم داشته
اصلا قضا چه خصوصیتی داره؟ چون اونو بگیم چون
قضا نه دیگه، قضا کسی که عالم تکوین هسته میدونه بعد اون ظاهر رو اون باطل
خیلی آب میبره،
نه دیگه آب نمیبره آقا،
خیلی توجیه
اصلا دیاکونی توی معصوم نیست،
قضا یکی از مواضع کلامیه،
اونا مدعی بودن بلکه ابو حنیفه یا مثلا دیگران رو میگفت خب اونا اگر اینجوری بود مثلا همه قاضی برن حکومت کنن دیگه، العالم قضا هم دیگه
الان
عدالت هم
نداشته که نمیتونن
اصلا قاضی باشن.
نه یعنی چی؟ ببینید چون فهمید که بالاخره این دو تا مطلب دارید، مطلب یکی که تمام
نه میخوام بگم این
که آیا
نداره به حکومت، میخوام بگم درست این حرف خیلی زیاد
دیگه سه نداره، ولی یکی این که این صحیح هست یا نیست که خب تکلیفش روشن. دوم که میفرمید که این عالم بالقضا یعنی عالم بالقدر بالقضا،
نه
ما داریم ارز کنیم که سیاق این حدیث اصلا هیچ،
خب چرا سیاق اینجوری؟ هیچ دلیل داریم ارز سیاق
نه، برای که اصلا ظاهر روایت اتقال حکومه از ما میگه عالم بالقضا عادل پر مسلمی سراتای قضی سیاق حکومت و قضاوت و ایناست به قضا و قضا چه
خب ما چون ذهنمون تو این
نه ذهنی نیست
باب قضا
ما که ما ذهنمون این حالا تفسیر نمی کنیم، ما دارم میگم عبارت میگم، میگه اتقال حکومت اتقال اصل حکومت
نمیگه اصلا بحث مگه سر امامت نمیگه سر حکومت
نمیگه اونجا به طاغوت نمیگه
نه.
یه وقت اگر بگه مثلا به جور به حاکم جور مراجعه نکن چون باید اهل قضا و قدر باشه بازی یه دار توجیه میشه
یه اصل حکومت تو زمان امام صادق خب دعوا حکومت بوده دیگه سر این بوده که حتی منصور رو میگن بعضیش خب شیعه میگن بوده دیگه حتی یکی از این چیزایی که گفته میشن مثل معمولی که میگن ولی کلن حکومت
خود منصور نبی اربک بوده
آره برای یکی از چیزا منصور رو داره کار رو نده باید چیز شازو حالا این اتقال حکومت بس همینجاست خب یعنی یه نفر
یعنی شما هیچ دلیلی ندارید در متن که قضا اینجا قضا و قدر خیلی
قضا خیلی به این معنی به کار رفته
ابعد تمرمک خیلی اون هدف رو دور کردی این اصلا جای تهمته کل روایت سر و سر داره فریاد میزن راجع به سیاست و حکومت و قضا
روایت دیگه حکومت هم
مثلا سموت رو راجع کنعی لنبی بود که میگیم کنعی نسخه راجعه لنبی نسخه مرجوع دلائل متعدد اگه از رو فهمید بریم اون روایت دیگر هم بخونیم لاغل از کنم روایت دیگه بیانیست خطبیست که از تعمیر دارن خطبه 173 نهج البلاغه است ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی فإن شغب شاغبون استوغب فإن عبا قتل ولا عمري لإن كانت الإمامة لا تنهد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ثم ليس للشاهد ان يرجع ولا للغائب ان يختار. الا واني اقاتل رجلين رجلا ادعى ما ليس له واخر منع الذي عليه. از این روایت راجع به سند، خب اون چه در نهج البلاغه آمده، بعضی شبهات سند داره، احیانا جزء صحاح هم هست. اون چه در خود نهج البلاغه کل اسناد رو نقل نکرده، بعضی مطالب و بعضی از خطبه ها رو هم کلا سید رازی تقطیع کرده، اینم مسلمه. و در دورهای اخیر بعضی ها آمدن با فحصه از منابع روایی نهج البلاغه کامل درست کردن، یعنی اون تقطیع ها و حذف شده های سید رازی هم اضافه کردن و مطلب مثلا مطلب کامل رو بردن. بعضی آمدن سندها رو هم بردن. کتاب های متعدد که در مصادر نهج البلاغه بحث شده، ما نمیخواییم با این قاطعیت بگیم که هر قطعه ای که در نهج البلاغه سید رازی نقل کرده اینو در اعداد مثلا صحاح یا احیانا موثقات قلمداد کنیم. اما در مجموع اگر توجه کنیم به این که از سوی مثل سید رازی این مجموع رو جمع کرده، ما در خصوص توحف خیلی ها که اعتماد میکنم به روایت توحف، با اینکه مؤلفش چندان شناخته نیست و احیانا اسناد گاه مشکل داره، ولی توحف رو میپذیرن بسیاری و هم رو اون ساخت این کتاب، فهم اون که این مجموعه رو جمع کرده به تعبیر مرحوم آقای بوجردی، از متن به قولشون متن داد میزنه که من از معصوم صادر شدم. ما از متن همش به سند و رجال و روات در تصحیح روایت نمتن چه کنیم، بلکه علاوه بر سند که مهمه، گاهی از متن هم میشود بوی صحت و وثاقت رو استشمام کرد. انتخاب مرحوم سید رازی با این همه دقت، با این همه اشراف و با این همه ذوق سلیم، فهم عمیق از معارف و احیانا شاید آگاهانه با حذف سند یا احیانا تقطیع که خواسته متن رو جلو چشم عامه یا رقبا و مخالفین قرار بده، بگه اصلا شما به هیچ کار نداشته باشید، متن چقدر متعالیه، چقدر عمیقه، چقدر دقیقه. در مجموع اگر تنها و تنها ما یه قطعه از نهج البلاغه در یه انبی داشته باشیم که اگر سند صحیح هم نداشته باشه نمیشه اعتماد کنیم، و مگر به عنوان مثلا معید جای بیاریم. ولیکن به نظر میاد که مجموع نهج البلاغه قابل اعتماده. سید رازی اگر با چهار پشت ظاهرن به معصوم میرسدیه، اگر تو ایران بود ما برای اصحاب عبدالرزی محسنی احترام قائلیم که بجاست. خب سید رازی اگه بود بارگاهی بنزی بارگاه است رضا میداشت، اونجا حالا یه گوشه غریب افتاده. مرد عظیمیست، آدمی نیست که مطالب رازی از افواه شنیده باشه بدون دقت نقل کرده باشه. نمیخوام بگم اگر همینو میداشتیم این کافی بود برای استدلال، اما میخوام از کنم که این نقل های سید رازی و جمله این روایت، این قطبه قابل تکیه است و به خصوص در کنار روایت قبلی که صحیحه بود و در کنار بعضی روایات دیگه که بعدا نقل میکنیم ولو احیانا موثق نباشن و کثرت دارن و در مجموع قابل اتکا میشن، در مجموع میشه این روایت تکیه کرد. از در محتوا هم ایشون میفرماد که سمیر ارواح
جناب استاد ببخشید، حالا یه موقع ما با نگاه موردی میخوایم بهش تکیه بکنیم، ممکن کسی مناقشه بکنه، ولی بر اساس تجمیع قرائن اگه بخوایم کار کنیم که بعدا در مورد این مورد ما یه نتیجه ای رو یه اطمینانی برامون حاصل بشه، این هم هست. یعنی فقط این نیست که بگیم به یه مورد ما تکیه کنیم، حتی اگه به خود این خود خیلی قوی هم نباشه، بغل دست از موارد دیگه قرار بگیره میتونه کمک کنه.
برای دیگه من از دو جهت عرض کردم هم خود نهج البلاغه وقتی یک جا دیده شود اعتماد آدم رو جلب میکنه. سید رضوی کم آدمی نیست. نهج البلاغه در کنار هم مجموعه کردن نگاه میکنه، قرصیه مجموعه داد میزنه که این همه کلمات از تنبیر علیه السلام. اون راجع به نهج البلاغه، راجع به روایت هم من فرموش اصلاری عرض میکنم، میگم وقتی ما کنارش صحیح هم داریم، در کنارش روایت بعدی که میاریم چندی روایت باز داریم برای تقریب دیگری از اشتراط زلی بودن، خب این روایت میشه بشه اعتماد کنیم و به همین جهت تقریر کنیم. بله همین فرموش اصلاری من هم عرض کنم. خب در تقریر در اینجا فرمودن که اقوا ولایت مال اون کسی است که اقوا از دیگران است. این اقوایت چیه؟ آیا این اقوایت اقوایت در علم، این همون فقاهت و اجتهاد، آیا اقوایت در جسم، بسطتن فی الجسم منظوره، یا بسطتن فی العلم به معنی خاصش، به معنی وسیعی که ما استفاده کردیم ازش، یا نه یه امر دیگه ایه؟ برادر میاد امر ثالثیه. اینجا در واقع اقوائیت در به معنی اقدریت به اعتبار همون مهارت ها و حذاقت و قوت تدبیر و اینهاست. و الا علم که تصریح کرده اعلم هم به امر الله، پس علم مراد نیست، چون علم جدگانی شرط دیگه بیان فرمونده حضرت. این که اقوائیت در جسم باشه که خصوصیت نداره، بگیم مثلا در کنار شرط اعلمیت لزومن اینجا اقوایت هم باید بگیم، اقوایت لازم نیست، بلکه سلامت لازم است. اون عناصری از جسم که سرکار داره با شؤون ولایت اونو باید سالم باشه، اما حتما قوی ترین هم باشه. مثلا باید بگیم تختی یا حسین رضازاده باید باشه ولی هم مثلا اینطوری که نمیشه گفت، که باید سالم باشه. پس بنابراین این مد نظر نیست، فقط جنبه جسمی نیست، چون که جنبه اجتهادی و فقاهتی هم نیست، بلکه یه امر دیگری است. برای ما نوشتیم که الاقوائی علی الولایه، او علی الولایه، ولایه ترجیح داره بر ولایه، هی الاقدری علیها. به چه جهتی؟ به وساطت المهاره و الحذاقه التي یمتلکها من یتصدى هذا المنصب الخطير. این اقدریت به خاطر اون مهارت ها و حاضر بودن، ماهر بودن در امور مربوط به این منصب مهم. و هی غیر الاقوای فی العلم بالاحکام و الاقدری علی الاجتهاد الفقهی، این غیر از اونه، این منظوره. فانه صرح بذلک الشرط راسا بعبارت اعلمهم بامر الله فی. پس بنابراین این بیان، این خود پیاس تعمیر هم میتونه دلالت بکنه بر اشتراط این وصف، و معلوم است که اقواییت ناظر به همین حیثه، اقواییت در جهت در اون فنون مسئله، فنون مدیریت، در مهارت‌های مورد نیاز، در احیانا سازکارهایی که نیاز داره، تقنیات و روش‌هایی که بر حکومت ما لازم داریم ولی باید اینا رو دارا باشه. اینا منظوره در واقع اقوایت از این جهت باشه. جسمی قطعا نیست و عالمیت هم مراد نیست، چون عالمیت هم تصریب شده جداگانه، پس میمونه این هست. از این خطوه هم یعنی استفاده میکنیم برای اینکه بحث نمونه با که از آن دارن شد یا داره میشه. من فقط اشاره کنم که در صورتی که توی معطل نشیم روایاتی داریم.
جناب استاد ببخشید، فقط این مفهوم شخصیت رو از طریق مفهوم عقیدت اینجا به نظرم یه مقدار جای مانوف داره که دقیقا نحوه تقریر
عقیدت اینجا. بله میخواد بفرمید که حضرت فرمودن که اقواهم چون افضلهم است، مثلا اعلمهم چون افضلهم است. اینجوری میخواد بفرمید که مثلا خب ترجیح محزول بر فاضل پیش نیاد و تکیه بر افضلیته، ولی ظاهرا اینطور نیست. به نظر میاد که اینجا در واقع مسئله صرفا یک ترجیح نیست، بلکه اینجا مسئله شرطیت مطرحه. نه یعنی شرطیت شرطیت برای کمال نیست، شرطیت برای وجوده، شرط وجودیه نه شرط کمالی. منتها بله نسبیه، یعنی در بین علمای عصری آن که عالم است در قیاس با علمای عصرش، اما ممکنه در قیاس با علمای 100 سال پیش که از دنیا رفتن اون عالم بوده باشه، خب فایده نداره. الان ایشون اون عالم از ایشون اونو که از دنیا رفتن نمیتونه ولایت برده داشته. در چه میشه نسبی به نسبه به معاصرش عالم است. در اقدریت هم در اقوایت هم ممکنه همین بگیم به نسبه به معاصرش اقواست، نه اینکه اقوای علل اطلاق. اقوای علل اطلاق ممکنه یه بار در تاریخ پیدا شه دیگه تجربه نشه، و بسا اقوای علل اطلاق حالا حالا صد سال بعدی که پیدا خواهد شد که از هم از کل گذشته ها قوی تر باشه. در اینجا اقوایت نسبیست و ظاهرا شرط وجوده. نسبی بگیم میشه شرط وجود، شرط کمال نیست بگیم بهتر است که قوی ترین ها باشن، نه بلکه لازم است قوی ترین ها باشن. شرط وجود، شرط کمال نیست. من اینجور میفهمم شما میخوام بفرمید که ما در واقع به اعتبار افضلیت و رجحان بگیم تبیین اضافی داشته باشیم.
نه، مفهوم نه این شرطیت رو از مفهوم احق بودن ما میفهمیم، نه احق الناس و عادل امر.
کلمه احق رو هست، کلمه احق اینجا به نظر من معنای احوال تفسیری نداره، مثل اولا بالمؤمنین من انفسهم. اونجا چطور نمیگه که بله خب همه هم ولایتی دارن، ولی پیغمبر یه ذره ولایتش غلیظتره. نمیخواد اینو بگه اولا بالمسلمین او ولی اصلا، اونجا معنای افضلیت نمیده. به نظر من اینجا احقیت یعنی سزاوار، اجدره. احقیت معنی اجدریته، احوال تفسیر نیست. از اگر از بخوایم از احقیت بفهمیم میشه همون رجحان، میشه همون کمال، نمیشه شرط وجود. اینجا احق به معنی افضلیت نیست، به معنی اجدریته، کسی که سزاوار است. احق نه که سزاوار تره، احقه او سزاواره. احوال تفسیری نیست اینجا به نظر میسه. احوال تفسیر معنی کنیم یه مطاری سوس میشه دلیل.
ایو خب اونجوری هم اتوری خب مشکل اون کسی که ولایت وقتی مثلا ولایت بخواد تحصیل شد، نه اینکه اون ولایت داره، کسی که احقه ولایت داره، یعنی اون کسی در مقابل وقتی اون احقه باشه دیگه اون ولایت اون یکی دیگه محقق نمیشه.
حالا اگر افعال تفصیلی هم معنی بکنیم به فرمش جانبتون نگمیان بخواییم بریم بر اون اساس هم مطلب رو حل کنیم، آیه نوروزی میفرمان که ممکن اینطوری بگیم، بگیم آقا با وجود احوزل فاضل حق ولایت نداره اصلا، یعنی با وجود احوزل ولایت منحصره مال احوزله، حالا بلا احوزل نسبی. ایشون هم میگن اگر احوزلیت هم بگیم اینجور میتونیم باز از این خطبه و از این روایت استفاده کنیم. بگیم خیلی خوب، احوزلیت به معنای این نیست که حالا مثلا فاضل هم ولایت داره، این هم داره، نه این نیست. اون که حقه دیگه ولایت داره، با وجود او بقیه دیگه ولایت ندارن، سر به ولایت ازشون میشه، شعریتشون ندارن. وقتی افضل هست، اولا هست، احق هست، بقیه دیگه شعریتشون ندارن اصلا، نه اینکه این مقدم است، بلکه ایشون باید ولایت
داره. معقولا میشه استفاده کردیه وقتی اونجا اختلاف پیدا شد، اون گفتش اون کسی که افقهه، اونی که چیز اون حجت هستن دیگه، یعنی حجت در مقابل لاحجت، یعنی از اون ولایت نداره
توجه نشه. بله دیگه الان اذان شد، قسمی که دیگه جلسه بعد وقت نمیذاریم، اجمالا ما از این روایاتی که راجع به اتقان عمل وارد شده زیادم هست و بعضی شمت صحیح هست، اون صحیح ابن قداح و از همین اذا حمل احدکم عملا فلیتقن و روایت متعدد داره، یا بیان از تعمیر قیمت کل امرئ ما یحسنه که نوشتیم این عبارت تتحمل وجوها شتا، وجوه مختلف، از جمله دو تا معنا رو ما یعده حسنا یا حسنا معناش و یعتقد به حسنه، دیگری که ما یقدر ان یفعله به نحو احسن، یعنی عمله حسنه. قیمت کل امرئن مقایسه میشه با اینکه چقدر عملش احسن است. این هم باز در اعداد و روایت قرار میگیره. به این شکل معنی کنیم، سید رضی تعبیر داره زیل اینجا و هی الکلمت التی لا تصاب لها قیمه، میگه این جمله امام حسن امیر قیمت نداره، داره امام راجع به کسی که قیمت تعیین میکنه برای کس، میگه این قیمت تعیین کردنش بوده، قیمت نداره، قیمت دقیقه، قیمتو لا تصاب لها قیمه و لا توزن بها حکمه، هیچ حکمتی با این قابل مقایسه و هموز نیست، ولا تغرن الیها کلمه، از بلاغت هم فصاحت هم از فصاحت هم هیچ کلمی با او قابل مقارنه و مقایسه نیست. این بیانو صدر عظیم میگه. من اینجوری تقریب کردم، من بخونم برای که ادایی دهیم شده باشید یه بحث رو تمام کرده باشیم. به تقریب انه اولا الاتقان فی العمل کان ما کان محسن، یک الاتقان فی العمل کان ما کان، هرچی بخود باشه هر عملی محسن، ذاتا اتقان خوبه. و ثانیا الاتقان فی العمل یکون اشد حسنن، بل یجب اذا کان متعلق العمل و موهو هو الشؤون الخطیره و الامور الحامه، و اگر موضوع متعلق این عمل که میگیم اتقان درش خوبه، اون موضوع امر مهمی مثل مسئله ولایت باشه، اونجا دیگه فقط حسن نیست، فقط یک رجحان نیست، بلکه اونجا به حد وجوب میرسه، اتقان استحباب دیگه نداره بلکه وجوب داره. ثالثاً و ثالثاً المناصب الولائیه تعتبر من اخطر الشؤون والامور و اهمها جدا، بل هي تعد اهم الشؤون والامور و اخطرها مطلقا، امری مهمتر از اصلا نداریم، و به اعتبار ما تترتب علیه من المخاطر و المضار لو لم تتقن اعمالها. پس بنابراین این میشه اتقن الامور، اخطر الامور و اکبر الامور و اهم الشؤون، و نتیجه این که و رابعا لا يتيسر الاتقان فيها في الامور في العمل یا في الولايه الا بكون متصديها وليعا بامورها و عارفا بفنونها و ماهرا بحاذقا في اعمالها. از این کلام هستن بیرم میخوایم یه همچه استفاده بکنیم که نه فقط از این کلام، ببخشید، از کل این روایات که در اتقان آوردیم و از جمله کلمه از تعمیر، از مجموع اینها میخوایم استفاده بکنیم که اتقان در عمل بر در ولایت لازم است، و اتقان در ولایت زمانی حاصل میشه که کسی اهل فن باشه، اهلیت مدیریتی و تدبیری داشته و ذلیع به امور باشه، عارف به فنون باشه، ماهر در اقدام و عمل باشه. این روایات رو هم میخوان به این ترتیب در خدمت این مدعا قرار بدیم. میشه به بعضی از قواعد فقهیه هم مراجعه کرد، حالا یا از باب تطبیق کلی بر جزئی، کلی بر مصداق، که بگیم اون قواعد بر این موضوع، یعنی بر لزوم ذلیع بودن ولی امر در امور و شؤون ولایت، احیانا بر این تطبیق داده میشه از این باب که قاعده فقهی شأنش اینه، یا بعضی از قواعد شبه دلیلن اصلا بهش تمسک کنیم، و از باب نه تطبیق، از باب تخریج، از باب این که ما فرع از او اصلا استنباط کنیم، استنتاج کنیم. و بعضی از به اصطلاح قواعد هم میشه قواعد فقهی هم تمسک کرد و توضیحش هم عرض کردیم دیگه. حالا فکر میکنم این مقدار بحث راجع به این وصف کافیه.
مثلا شروط ولایت لوازم مثل علم که شما فرمودی و فنون که نیاز داره، این به جز این وصف حصول این علم و فن هم باید گفته، یعنی چطور برای یک انسانی حاصل میشه، برای ولی این ها چطور به دست میاد، از کجا به دست میاد؟
اون که جزء
پیشاهاش هست،
بله اون که جزء بحث میکنه نباشه، ولی در خلال بحثی اشاره کردیم دیگه، مثلا گفتیم اینکه امر به استشاره شده چون از طرق حصول چنین مهارت هایی،
یا هم زاد در حضرت جالوت که زاد هم فلعن، یعنی علم الهی خدایی هستش.
حالا اجمالا اشاره شده، ولی دیگه شاید خیلی جای بحث اینا دیگه الان نباشه، نمیرسیم، ولی به چیزهای دیگه هم میشه تمسک کرد، اصول عملی وسط بشه تمسک کرد، به سیره متشابه در طول تاریخ بشه تمسک کرد، به سیری اغلا و ارتکازات اغلاییه هم میشه تمسک کرد و بس تمام شد دیگه، ما بحث نمی کنیم اینا رو. جلسه بعد انشاءالله دهمین وصف از وصاف انفسیه رو بحث خواهیم کرد که امتلاک و للخصائص الروحیت اللازمه او المناسبه به تنفیذ شؤون منصب القیاده و الامامت الكبرى که شجاع و الحیادیه و الاستقلال و الحریه و الاستقامه و السلامه و السلامه و ما الى ذالک من الاحوال روحیت لازمه لتمشیت امور هذا المنصب الخطیر. این انشاءالله بحث بخواهیم داشت، این وصف رو اجمالاً جلسه بعد بحث میکنیم که یه سری خصوصیات روحی لازمه برای رهبری، نباید باشه برای این منصب. آدم ترسو نمیتونه عهده‌دار ولایت شه، آدم غیر مستقل، دهندین یا دیگر به استقلال نداشته باشه. بخواد از این ما گاهی بعضی موارد پیش میاد و از شه بعضی از آدم رو میریم میبینیم که هرچی میخواد بگه به این دوروردش نگاه میکنیم، یاد بمیخوام اشاره کنم بعد میشیم ببینیم اونا چی میگن بگه. مثلا تجربه دارم توی این قضیه حریت، باید آزاد مرد باشه. یعنی حریت معنی حالت روحی حریت، مقاوم باشه، استقامت داشته باشه و در این حال استقامت معنی مستقیم بودن هم، مستقیم الفکر بودن هم، از صلابت و سلامت داشته باشه و امثال اینها. اینا جهات روحی است که در یک شخصی که عهده‌دار ولایت میشه باید حاصل باشد. اینا رو در واقع به عنوان یه بحث ببینیم، میشه یه جلسه بحث کنیم و رد شیم یا نه. و صلی اللہ و محمد و علیه.